ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در حالی که محکمه هرات دیروز 13 نفر را به جرم اختطاف به اعدام محکوم کرد، سازمان حقوق بشر افغانستان انتظار دارد که این افراد از حقوق و مزایای یک محاکمه عادلانه برخوردار شده باشند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این رویداد را در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت داخله افغانستان تایید کرد که یک پروفسور آمریکایی پوهنتون آمریکایی در کابل و همکار استرالیاییش از سوی افراد نامعلوم ربوده شدند. 31 نفر از جنگجویان گروه دولت اسلامی داعش در نگرهار کشته و زخمی شدند. در نتیجه انفجار امروز در دروازه ورودی یک شفاخانه در کویته، حداقل 30 نفر کشته شدند و صدها هزار شهروند ترکیه دیروز در یک گردهمایی در استانبول شرکت کردند. مشروع اخبار. وزارت داخله افغانستان تایید کرد که یک پروفسور آمریکایی پوهنتون آمریکایی در کابل و همکار استرالیاییش از سوی افراد ناشناس ربوده شدند. یک منبع این وزارت به شرط افشا نشدن نام خود به رادیو آزادی گفت که این اتباع خارجی شب گذشته بدون محافظ در بیرون از پوهنتون گشت و گذار می‌کردند و در سرک دارالامان در منطقه سناتوریم ربوده شدند. تاکنون هویت اختطاف کنندگان معلوم نیست، اما وزارت داخله افغانستان گفته که پلیس در این مورد تحقیقات می کند. مسئولان در وزارت خارجه آمریکا گفتند که از این موضوع آگاهی دارند، اما به سبب برخی ملحوظات امنیتی نمی توانند معلومات در این مورد را شریک سازند. روزنامه دیلی میل برتانیا از قول برخی منابع نوشته است که این دو خارجی حدود 8:30 دقیقه شب گذشته از سوی افراد مسلحی که یونیفرم نظامیان افغان را به تن داشتند از محوطه پوهنتون آمریکایی در کابل اختطاف شدند. 31 نفر از جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در نگرهار کشته و زخمی شدند. اعلامیه دفتر مطبوعاتی این ولایت میگوید که در عملیات جاری قهر سیلاب در ولسوالی اچین 12 نفر از جنگجویان داعش کشته و 19 تن آنها زخمی شدند. اعلامیه میافزاید که این تلفات به شورشان در نتیجه عملیات هوایی و زمینی نیروهای افغان وارد شده است. در انفجار صبح امروز در ولسوالی بگرامی کابل یک فرد ملکی کشته شد. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه کابل به رادیو آزادی گفت که در این رویداد که در منطقه حسین خیل رخ داد، دو فرد ملکی دیگر و یک سرباز اردوی ملی زخمی شدند. با گفته ای وی، این انفجار ناشی از ماین کنار سرک بود که هنگام عبور یک موتر اردوی ملی انفجار کرد. تاکنون مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. در نتیجه انفجار امروز در دروازه ورودی یک شفاخانه در کویته، حداقل 30 نفر کشته شدند. پلیس میگوید ده ها نفر دیگر در این انفجار زخمی شدند. این انفجار اندک پس از آن رخ داد که جسد یک قانوندان مشهور که در تیراندازی کشته شده بود به شفاخانه آورده شد. کسی هنوز مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. یک سخنگوی ایالت بلوچستان پاکستان گفت که تحقیقات برای انداخته شده است. صدها هزار شهروند ترکیه دیروز در یک گردهمایی در استانبول شرکت کردند. پس از تلاش کودتای ناکام ماه گذشته در ترکیه، این بزرگترین مظاهره به طرفداری از حکومت این کشور خوانده شده است. بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه در سخنرانیش در این گردهمایی گفت فتح الله گولن رهبر مذهبی ترکیه که در امریکا به سر می‌برد به ترکیه سپرده خواهد شد. یلدرم وعده سپرد که گولن به عدالت کشانیده می‌شود. گولن به طور مکرر از سوی حکومت ترکیه به آشوب و طراحی کودتای اخیر متهم شده است. یلدرم خطاب به شرکت کنندگان در گردهمایی چنین گفت: همه شما باید بدانید که این رهبر گروه تروریستی به ترکیه می آید و هزینه اعمالش را می پردازد. بر اساس گزارش ها از رهبران احزاب اپوزیسیون نیز دعوت شده بود تا در این گردهمایی سخنرانی کنند. حزب دموکرات خلقها که طرفدار کردهاست برای شرکت در گردهمایی دعوت نشده بود. حکومت مقدونیا در پایتخت سکوپه به خاطر سیلاب‌های شدید حالت اضطراری اعلان کرده است. در نتیجه این سیلاب‌ها حداقل 20 نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. شاروال سکوپه گفت که این سیلاب‌ها خسارات بی سابقه در پایتخت وارد کرده است. طوفان شدید مناطق مربوط پایتخت را خسارمند ساخته و سرک حلقوی شهر نیز تخریب شده است. بیش از 1000 نفر از مناطق سیلاب زده تخلیه شدند. پس از آن که جنگجویان اپوزیسیون سوریه گفتند محاصره 3 هفته‌ای حلب را شکستند، سانا خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد که تیارهای جنگی بالای اهداف شورشیان در اطراف حلب حمله کردند. بیش از 20 گروه شورشی روز شنبه به طور مشترک برای عقب زدن نیروهای حکومتی و جنگجویان متحد آنها از ناحیه الراموسه اقدام کردند. خبرگزاری سانا شکستن محاصره حلب را رد کرده است. بر اساس گزارش سانا، تیارهای جنگی اهداف و وسایط شورشیان را مورد حمله قرار دادند. گزارش ها می رسانند که حدود 250 هزار نفر در بخشای شرقی شهر حلب در جنگ گیر ماندند. و فعالان تاتار در کریمیا از ایجاد پوسته های تلاشی در مناطق مختلف اطراف این شبه جزیره اشغالی توسط روسیه خبر دادند. و گفته این فعالان مقدار زیاد از اسلحه سنگین روسیه به گونه غیر معمول در مناطق شمالی کریمیا جابجا شده است. در این حال نیروهای سرحدی اوکراین گزارش دادند که مقام های روسیه تمام راه‌های منتهی به این شبه جزیره بحیره سیاه را دیروز برای چند ساعت بستند. پایان اخبار. ساعت 11:07 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. محکمه شهری هرات 13 تن را که به اتهام اختطاف بازداشت شده بودند به اعدام محکوم کرد.
با رعایت ماده 395 قانون جزا و ماده 156 قانون مذکور به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم و مجازات نمودیم.
در این حال سازمان حقوق بشر افغانستان انتظار دارد تا این 13 نفر از حقوق و مزایای یک محاکمه عادلانه برخوردار شده باشند.
ما در قضیه‌ای که در هرات رخ داده شده و اونجا 13 نفر به جزای اعمال خود محکوم شده، ما ضرورت به تحقیق بیشتر ضرورت داریم.
وضعیت اطفال کارگر بلخ نگران کننده است و در یک گزارش دیگر میشنوید که برخی از کارشناسان و فعالان مدنی از حکومت میخواهند تا حادثه اخیر دهمزنگ شهر کابل را با شفافیت و حفظ بی‌طرفی بررسی کند. و در مسائل مربوط به منطقه و جهان انکشافات اخیر در ترکیه را دنبال میکنیم. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دومی برنامه پروگرام های هفتهوار دنیای ورزش و مربای مرچ را فراموش نکنید. با ما باشید. محکمه شهری هرات 13 تن را که به اتهام اختطاف بازداشت شده بودند به اعدام محکوم کرد. این حکم در یک محکمه عملی دیروز صادر شد. در این محکمه 18 فرد متهم حضور داشتند که 4 تن دیگرشان به شمول یک زن از 5 تا 20 سال زندان محکوم به حبس شدند. اعلام این حکم از سوی محکمه با اعتراض نزدیکان افراد متهم به اختطاف منجر شد. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می‌دهد.
محکمه شهری هرات میگد این افراد متهم به 11 مورد اختطاف هستند. مسئولان این محکمه حکم مجازات 18 تن از متهمان به اختطاف را صادر کرد. قضاوتمند محمد شعیب ابراهیمی رئیس محکمه شهری هرات 13 تن از این افراد را به اتهام اختطاف منجر به قتل به اعدام محکوم کرد.
شما اسامین هر یک نبی ولد ملک و گلبدین ولد لال محمد را با رعد ماده 395 قانون جزا و ماده 156 قانون مذکور به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم و مجازات نمودیم.
در این نشست رئیس محکمه شهری یک تن را براءت داد و 4 تن دیگر به شمول یک زن را از 5 تا 20 سال به حبس محکوم کرد. محمد شعیب ابراهیمی اعلام کرد که حق استنافخواهی متهمان این قضایا محفوظ می باشد.
نماتو جان آقا ولد گلخان را در خصوص حیازت اسلحه غیرقانونی مطابق ماده 25 قانون اساسی و ماده 4 قانون جزا برای الزامه دانسته و در 4 مورد اختطاف مطابق حدات ماده 6 و 12 قانون مبارزه علی اختطاف و قاچاق انسان با در نظر داشت ماده 158 قانون جزا به مدت 20 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات نمودیم.
شماری از نزدیکان افراد متهم به اختطاف به حکم محکمه اعتراض کرده و این فیصله را غیر منصفانه می خوانند.
میر آقا 15 سال افسادم و جان آقا 20 سال افسادم که به قرآن خدا اینا یک پیر گناه ندارم نیم اینا خبر دارم به قرآن خود من میارم خود 5 6 بچه خود میارم خود بدم ولی عد آتش میزنم
بیار بچه من بیگناه میارم کاریگر گورو آنی داد این چیزا به گردن من خدا به ولی عد دولت چپک کنه بخیر کمال دستی من یادم کنه.
محمد رفی یک از وکلای مدافع از حکم محکمه شهری در این مورد انتقاد کرده و حکم محکمه را در قبال شمار از این متهمان نادلانه خواند.
در رابطه با بعضی از متهمین مطابق با ماده به قانون اجرات جزایی خاصتا ماده 19 کدام دلیل اثباتی مبنی بر مسئولیت اینا وجود نداشته.
در چند سال اخیر موجودیت اختطاف‌ها یک از مشکلات حاد در ولایت هرات در غرب افغانستان بوده است. گرچه آمار دقیق از افراد اختطاف شده در این ولایت در دست نیست و مقامات محلی نیز در این مورد روشنایی نینداختند، اما این روند همچنان از اقشار مختلف در این ولایت قربانی می‌گیرد. اداره محلی در ولایت هرات همواره گفته است که اختطافات در این ولایت بیشتر جنبه اقتصادی دارد. شمار از افراد اختطاف شده در سالهای اخیر در هرات از سوی آدمربایان کشته شده، تعدادی در بدل پول آزاد شدند و بعضی دیگرشان در عملیات‌های نیروهای امنیتی رها گردیدند. این روند در سالهای اخیر اعتراضات اقشار مختلف در ولایت هرات در غرب افغانستان را به همراه داشته است، به حدی که باشندگان این ولایت بارها علیه مقامات امنیتی دست به تظاهرات زده و مقامات مرکزی را مجبور به تبدیلی مقامات ارشد امنیتی در این ولایت کردند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
در گزارش همکارم از هرات شنیدید که محکمه شهری این ولایت دیروز در یک محکمه علنی 13 نفر را به جرم اختطاف به اعدام محکوم کرد. در این حال سازمان حقوق بشر افغانستان درباره این موضوع تحقیق می کند. لالگل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت می خواهند اطمینان حاصل کنند که این افراد در جریان محاکمه از تمام حقوق قانونیشان برخوردار هستند. همکارم جکفر احمدی با آقای لال صحبت کرده و نخست از وی پرسیده که موقف سازمان حقوق بشر افغانستان در مورد محکوم شدن این 13 تن در هرات چیست؟
ما در قضیه ای که در هرات رخ داده شده و اونجا 13 نفر با جزای اعمال خود محکوم شده، ما ضرورت به تحقیق بیشتر ضرورت داریم که اونا همه کسمی که قوانین تقاضا میکنه برای اونا از همه حقوقشان برخوردار هستن یا برخوردار شده یا نی. و ما در این مورد خود تحقیقات کردیم. دفتر هرات ما آدم ربایی و اختطافگیری در افغانستان به حد اوج رسیده و همه شکایت مردم و بالخصوص شکایت کسانی که غنی هستن، تاجر هستن، صرافه هستن و دیگه مردم اهل منصب هستن اختطافش به اوج رسیده. ما خواهان همیشه عزی هستیم که باید اختطافش به جزای اعمال خود برسه.
در مورد شفاف بودن و عادلانه بودن روند محاکمه ای افراد تشویش و نگرانی دارین؟
همیشه نگرانی ما شفاف بودن و یا روند طی مراحل قضایای متهمین هستند.
با توجه به این که شماری از وکیلان مدافع محکومین روند محاکمه اونا را شفاف نمی دانند و حکم محکمه را غیر عادلانه می خوانند، انتظار شما چیست؟ چه باید کرد تا عدالت به گونه کامل و لازم در قسمت این افراد تامین شود؟
یکی خوب مسئله صحبت وکلا هستن که اونا باید از موکلین خود دفاع بکنه و همیشه وکلا اتهام وارد میکنه، ولی تا جایی که ما قضایه امثال از این سابق داشتیم، مثلا قضیه پرفنده بوده، دوم امیتر از عاملین اصلیم تا هنوز دستگیر نشده و کسانی به اعدام محکوم شده بود یا به جزا محکوم شده بوده که افراد عشری بوده. ما همیشه سر ارگانه عدلی و امنیتی همیشه نظارت ساختیم و نظارت میکنیم و از اونا تقاضا اینمی ما هستن که باید به متهمینی که قسمی که در قوانین برای اونا حق داده شده باید برای اونا حق داده شده که در یک محاکمه عادلانه و بی‌طرفانه صورت بگیره.
لالگل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان درباره حکم دیروز اعدام 13 نفر در هرات ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
وضعیت اطفال کارگر در بلخ نگران کننده است. مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال افغانستان از وضعیت اطفال کارگر نگران هستند و حکومت را به بی‌توجهی به این کودکان متهم می کنند. سید محمد سامی مسئول دفتر صحابی کمیسیون حقوق بشر در شمال افغانستان به رادیو آزادی گفت اکثریت از کودکان کارگر به خاطر کار از آموزش محروم شدند. مجیب الرحمن حبیب زئی در این مورد از بلخ گزارش می‌دهد.
مسئولان دفتر صحابی کمیسیون حقوق بشر در جنوب شمال کشور وضعیت اطفال کارگر در ولایت بلخ را رقتبار خوانده در رابطه ابراز نگرانی می‌کنند. سید محمد سامی مسئول دفتر صحابی کمیسیون حقوق بشر در جنوب شمال کشور به رادیو آزادی گفته است که وضعیت اطفال کارگر در بلخ ناگوار بوده و اکثر از این کودکان در اثر وضعیت بد اقتصادی خانواده دست به انجام کارهای شاقه میزنند. سامی در رابطه گفت
دست فروشی میکنن، پلاستیک فروشی میکنن، بوت رنگ میکنن و ده ها کار و مشکلات دیگه را انجام میدن که بالاتر از توان و سن و برداشت اطفال است. متاسفانه
این مسئول دفتر صحابی کمیسیون حقوق بشر در زون شمال کشور میگوید که کار کردن این اطفال در سرکا و کوچه بازارهای مزار شریف باعث شده است تا اطفال کارگر از نعمت سواد محروم شوند. وی میگوید که عدم توجه لازم دولت بر وضعیت این کودکان و عدم مساعد بودن زمینه کار به سایر اعضای خانواده اطفال کارگر سرنوشت این کودکان را با مشکلات و تاریکی ها همراه ساخته است. پیش از این ریاست کار و امور اجتماعی بلخ نیز حضور پررنگ اطفال کارگر در این ولایت را تایید کردند. اکثر این اطفال در اثر حاکمیت وضع بد اقتصادی در خانواده، عدم داشتن سرپرست در فامیل و افزایش بیکاری رو به انجام کارهای شاق آوردند. این کودکان معمولاً در شهر مزار شریف کراچی می رانند، موترشویی می کنند و در دکانهای ترمیم موتر مصروف کار کردن هستند. دو تن از همین اطفال کارگر به رادیو آزادی در رابطه گفتند
محمد الله او نانوار خانه خودیم هستم، برادرم خرد است، بعد خودیم کار میکنم. می خودیم مشکل داشتم، پدرم بندی شد، همین رنگمال رو شروع کردم. بس سید کریم چور گیری رازه چفریش میکنم، او پیش رنگمال میکنم چفریشی، امروز کار میکنم 50-60 روپه. امنا چی میبرم؟ رومی و پیاز رو میبرم دم خورم. من پدر و مادر ندارم، در خانه مامان زندگی میکنم، پنج نفریم، چفریشی میکنم در گیری رازه.
این اطفال شکایت دارند که فقر و تنگ دستی روزگار سرنوشت آنان را به کوچه های پر از خطر و تهدید کشانده و به دلیل این که نفقه فامیل را مهیا کنند از رفتن به مکتب باز ماندند. به نظر آگاهان که در اکثر از موارد این کودکان کارگر شکار عنانات و عرف ناپسند حاکم در جامعه شده و از آنان در کارهای نامشروع و غیر قانونی توسط زورمندان استفاده صورت می گیرد. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و برخی از کارشناسان و فعالان مدنی از حکومت می‌خواهند تا حادثه اخیر دهمزنگ شهر کابل را با شفافیت و حفظ بی‌طرفی بررسی کند. آنها روز یکشنبه طی کنفرانس تحلیل و بررسی حادثه دوم اسد در دهمزنگ گفتند که مردم با جدیت و قاطعیت منتظر نتایج بررسی آنها بررسی‌ها در این باره هستند. در این حال لوی سارن ولی افغانستان اطمینان می‌دهد که در خصوص حادثه دهمزنگ بررسی‌های همه‌جانبه شده و عدالت تأمین خواهد شد. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
برخی از کارشناسان و فعالان مدنی افغانستان ریشه یابی حادثه دهمزنگ شهر کابل را ضروری دانسته و از حکومت می‌خواهند تا این رویداد را به گونه ملی، شفاف و بی‌طرف بررسی کند. آنان روز یکشنبه طی کنفرانس تحلیل و بررسی حادثه دوم اسد در کابل گفتند که اگر تمامی ابعاد این رویداد روشن و نتیجه آن با مردم شریک ساخته نشود، حکومت اعتبارش را نزد مردم از دست خواهد داد. احمدالله نوید، یکی از برگزار کنندگان این نشست، در مورد به رادیو آزادی گفت:
کمیسیون باید تلاش کنه و توجه کنن که اصل بی‌طرفی و اصل منافع مردم و اصل شفافیت باید رعایت بکنن و آنچه که ضرور است کارشناسی شود و بسیار ابعاد قضیه بسیار درست بررسی شود که قضیه و پشت قضیه به طور بسیار روشن عادلانه باید معلوم شود. و اگر چنین چیزی نشود، من فکر میکنم که یعنی مردم نسبت به کمیسیون ها، نسبت به ایجاد چنین هیئت های بی‌اعتبار میشه.
آقای نوید گفت که هدف دشمنان افغانستان از انجام حمله خونین اخیر در چاراهی دهمزنگ، ایجاد ترس میان مردم، تفرق افغانی، نابود ساختن ارزش‌های انسانی و آسیب رسانیدن به اصل دموکراسی بوده است. کارشناسان و فعالان مدنی این خواست‌ها را در حالی مطرح می‌کنند که پیش از این اعضای جنبش روشنایی با تاکید بر این که تحقیق کمیسیون حکومتی برایشان قابل قبول نیست، گفتند که باید کمیسیون بین‌المللی این رویداد را بررسی کند. مظاهره جنبش روشنایی به تاریخ دوم اسد در شهر کابل مورد حمله انتحاری قرار گرفت که در نتیجه آن به گفته وزارت امور داخله بیش از 80 تن کشته و بیش از 300 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را داعش یا گروه دولت اسلامی به عهده گرفت. رئیس جمهور غنی کمیسیون حقیقت‌یاب را به رهبری لوی سارنوال موظف ساخت تا این رویداد را به گونه جدی بررسی کرده و عاملین آن را شناسایی نماید. در این کمیسیون نمایندگان نهادهای مختلف حکومتی، ارگانهای امنیتی، قضا، کمیسیون حقوق بشر و پلیس جرگه عضویت دارند. در این حال لوی سارنوالی افغانستان میگوید که بررسی های کمیسیون حقیقت‌یاب رویداد دوم اسد به گونه عادلانه و بی‌طرف ادامه دارد. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره در مورد گفت:
بررسی های ما ادامه دارد. ما خواهان تطبیق قانون و تامین عدالت با مردم افغانستان هستیم. هر آن نتیجه که از گزارش که هیئت مختلط ترتیب میکنه، این گزارش تابع دوران عدلی میگرده و در همین زمان لوی سارنوال افغانستان به خانواده شهدا این وعده را میسپاره که قانون به وضع احسن تطبیق میشه و عدالت به مردم افغانستان فراهم میشه.
اما برخی از کارشناسان میگن بررسی هایی که میسیون های معذف در گذشته نشان داده که راه را به جای نبرده و نتیجه مطلوب در پی نداشته است. متیولا خروت، یکی از این کارشناسان، به رادیو زدی گفت: تا زمانی که جنگ در این کشور مهار نشده و برخی افرادی که از داخل نظام علیه آن عمل میکنند شناسایی نشوند، ایجاد همچو کمیسیون ها جز ضایع وقت نتیجه دیگری در قبال نخواهد داشت.
هلو، رادیو آشنا،
گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا. گفت و شنود، خبر اتر.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا، صدای آمریکا را از هفته شام تا هفته صبح به وقت افغانستان دنبال کرده می توانید. در این قسمت برنامه تحولات منطقه و جهان را دنبال می کنیم. استانبول دیروز شاهد یک مظاهره و گردهمایی بزرگی بود. این مظاهره برای محکوم کردن تلاش کودتای ناکام اخیر در ترکیه راه اندازی شده بود. فتح الله گولن، رهبر مذهبی ترکیه، از سوی حکومت این کشور طراح اصلی این کودتا عنوان شده است. اما گولن این اتهام را رد می کند. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
بیش از 1 میلیون نفر در مظاهره دیروز در استانبول شرکت کردند. گفته شده که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از معترضان خواسته بود تا برای تقبیه تلاش کودتای ناکام گرده هم بیایند. از زمان تلاش کودتای ماه گذشته در ترکیه به این سو، این بزرگترین مظاهره به طرفداری حکومت این کشور خوانده شده است. بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه در سخنرانیش در این گرده همایی گفت فتح الله گولن به ترکیه سپرده و به عدالت کشانده می شود. گولن رهبر مذهبی ترکیه در امریکا بسر می برد. حکومت ترکیه وی را طراح اصلی کودتا خوانده است. اما گولن این اتهام را رد می کند. یلدرم خطاب به شرکت کننده های گرده همایی دیروز گفت همه شما باید بدانید که این رهبر گروه تروریستی به ترکیه می آید و هزینه اعمالش را می پردازد. تنها صدر اعظم ترکیه در مورد گولن حرف نزد. رئیس جمهور ترکیه هم چیزهای برای گفتن داشت. رجب طیب اردوغان در این گردهمایی با اشاره به گولن گفت مطابق قانون اداره های دولتی را از وجود جنبش گولن پاکسازی خواهد کرد. اشاره اردوغان به جنبش خدمت بود. رئیس جمهور ترکیه افزود که اگر مردم خواهان برگرداندن مجازات اعدام باشند و احزاب سیاسی در پارلمان از این خواست حمایت کنند، او نیز آن را تصویب خواهد کرد. در این گردهمایی بزرگ زیر نام دموکراسی و شهدا، در کنار حزب عدالت و توسعه، رهبران و طرفداران اکثریت احزاب اپوزیسیون شرکت کرده بودند. بلوت یکی از شرکت کننده های گرد همایی دیروز است. مبارزه ما تا زمان ادامه خواهد یافت که تهدید برطرف شود. تهدید وقتی برطرف خواهد شد که رئیس جمهور ما بگوید تهدید ختم است. ما همیشه وی را حمایت خواهیم کرد. رهبران اپوزیسیون هم در سخنرانی هایشان روی حاکمیت قانون و تقویت دموکراسی در ترکیه تاکید ورزیدند. ترکیه در 15 جولای شاهد تلاش کودتای ناکام بود. از آن روز به این سو حکومت ترکیه ده ها هزار کارمند ملکی، عدلی و قضایی و ماموران ارگانهای امنیتی و نظامی را برکنار و هزاران نفر دیگر را دستگیر کرده است. اکثریت این افراد به اتهام همکاری با فتح الله گولن دستگیر شدند.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم مقیم نایب برخی از این روزنامه ها و نشرات را مرور کرده است.
نشریه دیپلمات در شماره اخیر خود مقاله را درباره استفاده نامناسب از معادن افغانستان از سوی طالبان به نشر رسانده است. نشریه در آغاز این مقاله از ولایت بدخشان یادآور شده که زمان یکی از ولایت آرام کشور بود، اما گروه های مسلح و طالبان در سالهای اخیر این ولایت را به یک منطقه ناامن مبدل نموده و خود در اینجا برای کنترل بر معادن لاجورد و سنگ های قیمتی درگیر رقابتند. به نوشته نشریه دیپلمات، سنگ های قیمتی به پاکستان قاچاق می شوند، پس از آن به دست معاملگران چینایی می رسند و از این مدرک پول زیاد عاید جنگجویان افراطی می شود. نشریه دیپلمات به گزارش تحقیقی اداره گلوبال ویتنس اشاره کرده که در آن گفته شده طالبان سال گذشته از مدرک فروش غیرقانونی سنگ لاجورد 4 میلیون دلار منفعت برداشتند. نهاد گلوبال ویتنس که یک ارگان غیر دولتی می باشد درباره فساد اداری در جهان تحقیق می کند. با باور این نهاد ناظر مبارزه با فساد اداری، کنترل جنگجویان تندرو بر معادن سبب شده که عواید حکومت افغانستان به ارزش صدها میلیون دلار به هدر رود. نشریه دیپلمات در ادامه این مقاله از قول گلوبال ویتنس می نویسد تجارت غیر قانونی سنگ لاجورد در سالهای بین 2014 و 2015 میلادی بالغ بر 200 میلیون دلار می باشد. به نوشته این نشریه دیپلمات، هرچند حکومت افغانستان سعی کرد قیودات را بر استخراج سنگهای قیمتی در این کشور وضع کند، اما نتوانست به طور کامل جلوی طالبان و سایر گروه های تندرو را بگیرد. دیلی میل، روزنامه بریتانیایی، در شماره دیروز خود مقاله را درباره بازدید سیاحان از افغانستان به نشر رسانده و در آغاز این مقاله می نویسد در حالی که هزاران تن در حال فرار از افغانستان جنگ زده هستند، جان میلتون یک سیاح آمریکایی در این اواخر برای سیاحت وارد این کشور شده است. به نوشته روزنامه دیلی میل، میلتون هشدار مردم خطر ناامنی و اختطاف در افغانستان را نادیده گرفته است. در مقاله دیلی میل به حمله روز پنجشنبه در هرات اشاره شده که یک گروه از سیاحان آمریکایی و اروپایی مورد هدف بود. در نتیجه این حمله شماری از سیاحان جراحت برداشتند. روزنامه در ادامه می نویسد جان میلتون 46 ساله که قبلا در بخش بانکداری کار میکرد در ماه گذشته میلادی به افغانستان سفر کرد. او به دیلی میل گفته که خانواده و دوستانش فکر میکنند که او یک شخص ساده بوده که این خطر بزرگ را قبول کرده است. هارون حکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید حدود 20 هزار نفر سال گذشته به کابل سفر کرده بودند. با گفته ای وی افغانستان به سیاحان خارجی نیاز مبرم دارد.
ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار دنیای ورزش و مربای مرچ را میشنوید، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزارت داخله افغانستان تایید کرد که یک پروفسور آمریکایی پوهنتون آمریکایی در کابل و همکار استرالیاییش از سوی افراد ناشناس ربوده شدند. 31 نفر از جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در ننگرهار کشته یا زخمی شدند. در انفجار صبح امروز در ولسوالی بگرامی کابل یک فرد ملکی کشته شد. در نتیجه انفجار امروز در دروازه ورودی یک شفاخانه در کویته پاکستان حداقل 30 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. صدها هزار شهروند ترکیه دیروز در یک گردهمایی در استانبول شرکت کردند. حکومت مقدونیا در پایتخت سکوپه به خاطر سیلاب‌های شدید حالت اضطراری اعلان کرده است. و این هم پروگرام هفتوار دنیای ورزش که به تعقیب آن میبخشن شنوندگان عزیز پروگرام هفتوار دنیای ورزش و مربای مچ را بعد از یک گزارش میشنویم. گزارش از فاریاب داریم. گارنیزیون شهری ولایت فاریاب در شهر میمنه تقویت و تجهیز شده است. والی فاریاب میگوید هدف از تجهیز و اکمال این گارنیزون برقراری بهتر امنیت و نظم در داخل شهر میمنه است. این گارنیزون متشکل از همه نهادهای امنیتی است که نیروهای آن با تانک و اسلحه سنگین و پیشرفته تجهیز شده. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در منطقه از میمنه گزارش میدهد.
سید انور سادات والی ولایت فاریاب میگوید که این تصمیم پس از آن گرفته شد که هفته گذشته یک متنفذ قومی در شهر میمنه توسط دشمنان مردم به قتل رسید. آقای سادات در زمینه اظهار داشت:
مقصد ما این است ما خوبتر بتانیم امنیت شهری را بگیریم. هفته گذشته روز پنجشنبه در ایجا داخل شهر یک نفر از متنفذین قومی را ترور کردند و همونطور فرار کردند. این باعث بدنامی حکومت محلی میشه، باعث بدنامی نیروهای امنیتی ما که در ایجا فعالیت میکنند از این میشه و میخواستن
آقای سادات همچنان گفت که پیش از این نیز گارنیزیون شهری وجود داشت و تا کنون به خاطر امنیت شهروندان فعالیت‌های خوبی را انجام داده است، اما با توجه به شرایط امنیتی و تلاش گروه‌های کوچک مافیایی برای اخلال و برهم زدن امنیت لازم دیده شد که این قطع تقویت و تجهیز گردد. والی فاریاب به ادامه سخنانش وظایف پرسنل گارنیزیون شهری را یک بار دیگر مشخص نموده افزود:
هیچ کس اجازه نداشت که برهم بزنه فلان افسر ضرور اختطاف اینا را تعویض بکنه. موتورایی که فلم سیاه داره اونها را باید بکنیم. کسی که برای یکی از ارگانها برخورد میکنه اونها را باید دستگیر بکنیم. دروازه ها را دقیق باید کنترل بکنیم. مطابق کنیم لایحه وظایفی که برتون تعیین شده این وظیفه خود را باید انجام بدیم.
از سوی هم سمنوال میر امان الله عامر امنیت قماندانی امنیه نیز تاکید میکند که حوزه های امنیتی پلیس با این گارنیزیون هماهنگ خواهد بود و در برابر هر زورمند و قانون شکن قاطعانه عمل خواهند کرد. با این حال برخی از شهروندان شهر میمنه از مجهز شدن قطعه ضربتی در داخل شهر استقبال و از رهبری ولایت و مقامات امنیتی توقع دارند که قانون را بالای همه به گونه یکسان تطبیق نموده و یک امنیت خوبی را در سطح شهر میمنه تامین کنند. دو تن از شهروندان شهر میمنه درباره چنین میگویند:
گارنیزون بسیار فایده زیاد داره در شهر میمنه، به خاطر که در اواخر دزدی و مسلح‌های غیر مسئول گشت و گذار میکردن و انشالله امنیت برقرار میشه و ما بسیار خوش هستیم.
این یک اقدام نیک است، چون ولایت فاریاب تقریبا چند ماه میشه از نگاه امنیتی بسیار وضع وخیم داره. اخبار تقاضای ما هم از نیروهای امنیتی است که این اقدام را کردن به شکل اساسی در این بخش کار بکنن و تا بتوانن یک امنیت خوب را بیاورن.
هرچند قطعه خاص یا گارنیزیون شهری پس از تقرر سید انور سادات ولی فاریاب جهت هرچه بیشتر تأمین امنیت در شهر میمنه ایجاد و تا کنون فعالیت های آن ادامه داشت، اما به گفته برخی ساکنین فاریاب تا زمانی که دسته دی از قمندانان و زورمندان مسلح در این ولایت کوتاه ساخته نشود، بی‌نظمی و حضور افراد مسلح غیر مسئول در داخل شهر کماکان ادامه خواهد داشت.
چی خواهد شد بچه؟
یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده هم کل تنظیمای زور است، جبری به زور آمده هم و میفهمی که در بلوی درگت نوکیل و هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوریت مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پارا جب افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 11 و 36 دقیقه قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پروگرام های هفتوار دنیای ورزش و مربای مرج. اول پروگرام دنیای ورزش نشر می شود.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه ورزشی نفته رادیو آزادی خوش آمدید. طبق معمول باز هم در این برنامه یک گزارش و یک مصاحبه ورزشی آماده کرده ایم. نخست گزارش در مورد مسابقات ورزشکاران افغان در بازی های 2016 رودیو ژنریوی برازیل می باشد و در ادامه مصاحبه را می شنوید در مورد مسابقات کرکت شجدوش افغانستان. نخست گزارش: مسئولان کمیته ملی المپیک افغانستان ابراز امیدواری می کنند که ورزشکاران افغان در مسابقات 2016 المپیک که برازیل نتایج خوبی به دست بیاورند، اما کارشناسان بخش ورزش میگویند که سطح این مسابقات بلند بوده و ورزشکاران افغان نمیتوانند در این مسابقات نتایج مطلوب را به دست بیاورند. در این مورد گزارشی را برایتان آماده کرده ایم که با هم یک جا میشنویم. مسئولان کمیته ملی المپیک افغانستان ابراز امیدواری میکنند که ورزشکاران افغان در مسابقات 2016 المپیک رودیو ژنریوی برازیل به نتایج مطلوب دست یابند. احسان نیرو، سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که توفیق بخشی، ورزشکار افغان، پنجشنبه هفته جاری اولین رقابت خود را در بخش جدو با عارف پرتغالی خود انجام خواهد داد.
تاریخ‌های 11، 12 و 13 ماه ایسوی ورزشکارای افغانستان در مقابل عارفانشان با میدان میروند که در دو بخش اتلتیک یا دوش و جدو میباشند.
آقای نیرو افزود با وجود کم توجهی حکومت به ورزشکاران، ما امیدوار هستیم تا از این مسابقات نتیجه خوب به دست بیاوریم. توفیق بخشی در بخش جیدو، کیمیا یوسفی در بخش دوش دختران و عبدالوهاب ظاهری در بخش دوش مردانه به نمایندگی از افغانستان در مسابقات بین المللی المپیک برزیل با جواز رایگان حضور می‌یابند. در این حال کارشناسان بخش ورزش می‌گویند که ورزشکاران افغان در بازی‌های رودی جنریوی برزیل به دلیل نداشتن آمادگی خوب نخواهند توانست به نتایج خوب دست یابند. وی خواهان توجه حکومت به این ورزشکاران در کشور گردید.
همی است که مقامات حکومتی و دولت افغانستان ریشه‌ای مشکل ورزش افغانستان حل بکنه، به خاطر که به گفته معروف میشه به امتحان درس خواندن فایده نداره و حداقل باید از این المپیک به المپیک آینده 4 سال باید ورزشکارا زحمت بکشن که یک رول و یک قانون جهانی است، به خاطر که المپیک جای نیست که برای یک ورزشکار تکنیک نفر مقابل بفهمه. خوب
مسابقات المپیک هر 4 سال بعد راه اندازی میگردد که بسیاری بازیکنان از طریق مسابقات و نشان دادن توانایی هایشان به این مسابقات راه مییابند و در برخی موارد به هدف اشتراک بازیکنان شمار کشورها برای آنان جواز رایگان داده می شود. حال نوبت می رسد به مصاحبه ورزشی این هفته. همکارم شریف زازه با آقای فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان مصاحبه را در مورد مسابقات شش دوش افغانستان انجام داده است که با هم یک جا می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، از اول با شما و تمام شنونده ها سلام خیر تقدیم می کنم. لیگ الکوزه شپدیز در افغانستان آمادگی خاص داره و این مسابقات در کابل الکوزه میدان آغاز.
در این تورنمنت تیم ملی افغانستان، تیم کرکت ملی افغانستان کدام بازیکن بازی خواهد کرد؟
بله ها، در پایان دیگه تمام بازیکن تیم ملی افغانستان در این لیگ اشتراک میکنه، بازی میکنه. این بار ما موفق بایی شدیم که بازیکنان خارجی بین‌المللی هم در این مسابقات در این لیگ داشته باشیم که در تیم‌های مختلف افغانستان اشتراک میکنه و بازی میکنه.
قسم گفته میشود که در این تورنمنت بازیکنان خارجی نیز اشتراک میکنند و این بازیکنان از کدام تیم است؟
بله ها، بازیکنان بین‌المللی خارجی در این مسابقات به بار اول اشتراک میکنه یا بازی میکنه. از کشور پاکستان و همچنان از زیمبابوه بازیکنان آماده بایی هستند که در این مسابقات اشتراک کنند و در این مسابقات ما هم بهشان صحبت کردیم، گپ نهایی شدند و وضعیتشان در کابل هم رسیدند.
این مسابقات در کجا برگزار می شود و مصارف آن از طرف کی پرداخته می شود؟
بله، این لیگ است بسط افغانستان، لیگ برتر است و در میدان کابل الکوزه برگزار می شود. قابل اعتباری است که تمام مصارف این مسابقات را اداره کرکت بورد افغانستان به عهده دارد.
تیمی که برنده می شود در این لیگ کدام امتیازات در نظر گرفته؟
بله، برای بازیکنان برتر و بازیکنان خوب و هم خصوصا برای تیم قهرمان جوایز خیلی زیاد در نظر گرفته شده که انشاءالله شاید از این خاطر باشیم که ما برایشان جوایز خیلی زیاد و جوایز خیلی خوب در نظر گرفتیم.
این بود برنامه ورزشی این هفته رادیو آزادی. تا برنامه بعدی که من خلیل سلطانی باز هم در خدمت شما قرار خواهم گرفت، همه ایتان را به خداوند یکتا می سپارم. شاد و موفق باشید.
مربای
مش
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، چطور هستین؟ خوب هستین؟ جانتان جور است؟ امیدوار هستیم که خوب و جور و صحتمند باشین، چرا که اگر خدای ناخواسته مریض شوین در این ملک نه دکتر درست است و نه دوای خوب و با کیفیت. خب روخ خود طرف مطالب برنامه دور میتیم و اولین قسمت برنامه را که یک چند خبر است میشنویم.
سلام، توجه کنین علا به اخبار. اخباری هفته آژانس بیخبر در عالم بیخبری تقدیم می شود. سر پروفسور آقا شیرین ترشکیار هفته گذشته به حیث مشاور مسئولیت خانه زمین به هوا مقرر شد. شرط هایی که برای مقرر شدن در بحث این ریاست اعلان شده بود، مثل دانستن زبان انگلیسی، کامپیوتر، سابقه و تجربه کار، داشتن تحصیلات عالی و مسلکی و دانستن زبان مادری ادمی بود. اما جناب ترشکیار بدون زحمت مقرر شد. قرار گفته خودش با مهارت هایی که با ابله کف دست و زحمت های زیاد آموخته بود به پست را یافته است. وی گفت:
امیتو، آب بازی، سنگ دورک، پنچری گرفتن، خردوانی را داری؟ نه، خلاص دیگه. کارهای مهم هم من یاد داشتم. نوش جانم، هر کس میگه که مسئول مسئولیت خانی زمین به هوا یاسنیم است، بان که بگویه کجا را میگیره؟
این خبر دوم دیگه. الان کارشناسان خارجی با تازگی کشف کردند که در افغانستان خر به جای لفت هم کار داده می تواند. یکی از این کارشناسان می گوید:
والا چون از خر در کوهای بلندان برای بردن مال و نان و اوی گپا کار گرفته می شه، و البته باید یادآور شوم که در وقت انتخابات پوستر و صندوق و پول انتخاباتی رام انتقال می داد. دیگه به این لحاظ ما لقب لفت کوی را به خرای وطن میتیم و از دولت میخواییم که رسمن بر این کار یک محفل بگیرن و تمام رسانه را جمع کنن.
این خبرک چشم مفسدین روشن. اتحادیه سراسری مفسدین، رشوه‌خوران و غاصبین زمین هفته گذشته افتتاح شد. در محفلی که به همین مناسبت در تالار جلسات برگزار شده بود، عده‌ای از وزرا، معینان، رؤسا، مدیران و مامورین پایین رتبه آلوده به فساد اشتراک داشتند. آقای مفسدیار به اتفاق آرا به حیث رئیس این اتحادیه تعیین گردید. آقای مفسدیار ضمن تشکر و ابراز احساسات و خنده‌های قهقه چنین گفت:
جمع شدن تمام مفسدین و غاصبین و رشوه‌خورا و دزدان مافیایی دور یک اتحادیه یکی از آرمانای دیرینه بنده بوده که به انجام رسید. افتخار میکنم که با شما هستم و همیشه از شما حمایت میکنم.
وی گفت در نظر دارد که در آینده یک حزب تشکیل دهد و نامش را حزب مفسدین بگذارد. پس از تحولات 1.5 دهه در کشور، خلافکاری جزی از زندگی مردم و زورمندان شده است. البته مردمان خاص و هر کس که کارهای خلاف قانون را انجام میدهد، به جای این که بشرمد به کارش افتخارم میکند. اخبار پایان شد. برین دیگه، خداحافظ. خفه نباشین. الا
شنوندای عزیز، در این قسمت برنامه یک مصاحبه تقدیم میشه که در این مصاحبه از درد دل یک میز ما و شما با خبر میشیم. بشنوین.
شنوندگان عزیز برنامه مربای مرج، من خاله خوشی خبرنگار مربای مرج هستم و تازه برسه خبرنگاری روی آوردیم. سابق در یک دفتر سکرتر بودم، دیدم که چندان مفاد نداره، آمدم در رادیو. آل خیر از دیگه، کلگی همه تو بوده. یکی چوبشکن بوده، دیگه شاگردی اوتالی بوده، یکان تا لنگ دوان امان بوده. اما آل اونه آمده سم سهی جورنالست شدن. مقصد پیسه بدس بیایه. وی وی اصل گف از یادم رفت. ده ای هفته یک مصاحبه را با یک چیز برتان انجام دادیم. گوش کنین. سلام، میشه خود بر ما معرفی کنین؟
من میز یک مامور دولت هستم که تقریبا 40 چند سال میشه که در کنج از دفتر در شعبه سند ملکیت ها لق میخورم. من ساخت جنگلک 50 و چند سال پیش هستم. بسیار سرد و گرم روزگار چشیدیم.
خب میز مامور، چطور هستی؟
هستم یک 4 رقم. بیخی از زندگی بیزار شدیم. اونم میبینی که یک طرفم شاریده، پایم هم لق میخوره. از اول من رحمتو تیار کرده بودن، یک لنگ مام کوتاست.
آلا چرا قارستی؟
و حالا پیری و کنگی هم بد چیز است، هر چیز از خود استعلاق داره. اما امی مامور چنار گلخان چل چند سال میشه که پشت من میشنه و در گد به نفع خود استفاده میکنه.
آل جگرخونیت از چیز؟ خب میشینه میشینه دیگه، تو چرا جگرخون هستی؟
نه جگرخونی ما عزیز که نمیشنه، آل بیخی مال ایلا کده، آل دیگه هیچ درکش نیست، مثل سابق نیست که از صبح ملازان تا شام که پخته میشد پشت ما کار میکرد. آل سر صبح یک سر میزنه خید خلاص دیگه برک نمیری.
میز جان، در طول سالایی که مامور چراغ‌خان با تو تقریبا زندگی کرده، تغییرات را مشاهده کردی؟ از بعض تغییرات بگو.
از وقتی که من جور شدیم و در دفتر آورده شدیم، امی مامور چراغ‌خان در پشت من قلمک میزد و قلمک میزد. تغییرات عمده ایست که 40 سال پیش از او طرف برای چنار گلخان کاغذ مانده می شد و از این طرف کاغذ با امضا برش پس داده می شد. اما آل دیگه قسمه است. آل از این طرف پیسه مانده می شه، از او طرف چنار گلخان کاغذ تله می کنه.
میز جان،
اجان
داخل چی گفتنی داری؟
گفتنی ما ایست که از برای خدا این دفعه 20 است که پول گرفته میشه که به جای ما یک میز جوان بیارن که بریم و بمریم. اما ماندنی والا نیستن، پول میگیرن و ما را میمانن. اخ اخ اخ، پس کار اینجا دکه ترقصای استخانه ما کشیدی، ما را شوال نتکشی، ما دیگه بلم نمانده.
خود تشکر میز جان که با من مصاحبه کردی، من که میبینم 30 سال دیگه هم ازت کار میگیرن و خدا.
ما که یارم مشناسم فکر میکنم 50 سال دیگه هم از ما استفاده خواد کدن.
شنونده عزیز، در این بخش برنامه یک پارچه تمثیلی را بشنوین که با چند چیز متفاوت رابطه داره.
سلام پدر جان.
و علیکم بچه، بیا بیا چی نپس؟
پدر جان، امی درس مکتب امروی میخونی؟
بچه میبینی که من تلویزیون سیل میکنم جان پدر، برو حال وقت ندارم، کدام وقت دیگه بیاوی؟
پدر جان خیر است، درس امروزم بسیار سخت بود، یاد نگرفتم.
گفتم بچه برو یک دو ساعت بعد بیا.
خیتنا برمی چند لغت یک جمله جور کو، معلم ما کارخانگی داده پدر جان.
ای چی بگویم دیگه، خی باش که من به تلویزیون خاموش کنم. خب بگو چی برات گفته که من چی جمله را جور کنم؟
معلم ما چند لغت داده که برش جمله جور کنم، و برم گفت که در شرایط امروزی باشه. هرچی میکنم برش جمله جور کده نمیتونم پدر جان. لغت اول است رشوه.
رشوه، خوب چیم نشتکو. در مملکت ما رشوه ده همه جای میچلد.
در مملکت ما رشوه ده همه جای میچلد.
آفرین. و کارها را آسان میسازد.
و کارها را آسان میسازد.
دیگه بگو.
پدر جان، آل برمی کروزین هم یک جمله جور کو برم، خیر است.
نشتکو بچه، نشتکو. کروزین وسیله است که سلا و پودر را از یک جای به جای دیگر انتقال می دهد. نشته شد؟
پدر جان.
خب بگو دیگه.
پدر جان، یک دو سه جمله دیگه هم برم جور کو. خلاص دیگه، یک جمله دیگه برم جور کو، یک قسم که امی کلمه دروغ در او آمده باشه.
دروغ، خوب بچم نشتکو.
خب
دروغ وسیله است که نشتکدی؟
پدر جان
دیگه، دروغ یگانه وسیله پیشرفت یک آدم در اداره و جامعه می باشد.
سیاستمداران ما از راه دروغ به بلندترین مقام‌های عالی دولت رسیده اند.
دولت رسیده اند.
نشته کدی؟
آه پدر جان، نشته کدم. آه اینه، خلاص شد پدر جان.
دیگه با چی جمله جور کنم؟
آره دیگه با چورواله یک جمله جور کنیم.
چورواله. خوب بچم، نشته کم. خب. چورواله جایست که نه مردم از او خیر میبینه و نه او از مردم.
نه او از مردم.
آفری، نشته شد بچه؟
بله پدر جان. اینال یک جمله سر پلیس برام جور کو پدر جان.
پلیس. خو قنده پدر، ای خو آسان از بچه میره، خو تام نشته کده میتونی. خو خیر، نشته کو.
خو پدر جان،
پلیس شخص یونیفرم دار است که پول را از جیب لیس میزند. و دوست او را گرفتار کردن نمیتواند.
مرتبان ما خلاص شد و ما دیگه سر شب بسته میکنیم و از پیشتان میرخصتیم. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. ما رفتیم که غم هفته آینده را بخوریم.
سفر کردم که صد قافله دل هم رهی بود، هر کجا هست خدایا به سلامت ترش، ای غایب از نظر به خدا می سپارم. Yeah. خلاص کن، خونم بریز و بس غم هجرم خلاص کن، منت وزیر غم سیر I'm